ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امشب آدینه 22 شهریور 1398 هجری شمسی برابر با 13 سپتامبر 2019 میلادی در نیم ساعت آینده، من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. مهتاب وحیدی راد.
با سلام، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا همراه با سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه در بیانیه مشترکی با ابراز نگرانی از اعلام تهران در مورد تخطی از تعهداتش در قالب برجام، از ایران خواستند به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه دهد. در بیانیه طرف‌های اروپایی برجام آمده است که آژانس در گزارش ماه سپتامبر خود از نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در نتنز خبر داده که بسیار مایه نگرانی است. در این بیانیه با تأکید بر ادامه حمایت اروپا از برجام، از ایران قویاً خواسته شده با برگشت به تعهدات خود در توافق هسته‌ای با آژانس در تمام موارد مورد نظر در اقدامات تضمینی و حفاظتی همکاری کند. در کانادا دو مایملک حکومت ایران به حکم دادگاه فروخته و عواید آن در اختیار قربانیان گروه‌های تروریستی مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار گرفت. به گزارش شبکه خبری گلوبال نیوز، بنابر سند صادره از سوی دادگاه عالی اونتاریو، این دو ملک و ساختمان متعلق به حکومت ایران در شهرهای اوتاوا و تورنتو واقع بوده و به مبلغی بیش از 28 میلیون دلار کانادا به فروش رفتند. بنابر این گزارش ها این دو ملک، ساختمان مرکز فرهنگی ایران در نزدیکی دانشگاه اوتاوا و ساختمان مرکز مطالعات ایران در شهر تورنتو بودند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش اجرای حکم دادگاه در فروش ساختمان های متعلق به ایران در کانادا را غیر قانونی و در تقابل آشکار با حقوق بین الملل دانست و به شدت آن را محکوم کرد. به گزارش ایرنا، عباس موسوی در این حال گفت که تهران در صورت عدم لغو این تصمیم مطابق موازین بین المللی نسبت به استیفای حقوق خود اقدام می کند. احمد داوودوغلو نخست وزیر سابق ترکیه اعلام کرد که با جدایی از حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری، یک جنبش سیاسی جدید را تأسیس خواهد کرد. آقای داوودوغلو در سخنان روز جمعه خود گفت تحولات اخیر نشان داده که تحت مدیریت جاری حزب عدالت و توسعه از ارزش‌های بنیادین خود فاصله گرفته است.
Her iyi niyetli eleştiriyi ve tavsiyeyi ihanet ve düşmanlık olarak gören mevcut yönetim altında
نخست وزیر سابق ترکیه رهبر حزب حاکم را متهم کرد که هر نقد و نصیحت سازنده ای را در حکم خیانت و خصومت تلقی می کند. احمد داوودوغلو از سال 93 تا 95 سمت نخست وزیری ترکیه را بر عهده داشت. 13 فعال مدنی و سیاسی در بیانیه این نسبت به صدور احکام سنگین قضایی اخیر برای برخی فعالان هشدار دادند و محکومان را قربانی احتمالی اختلاف‌ها و رقابت‌ها در مجموعه‌های قضایی و امنیتی نامیدند. در این بیانیه که در وبسایت کلمه منتشر شده، 15 بند برای اصلاح روندهای قضایی پیشنهاد شده است. همچنین این افراد به شکل‌گیری نهادی مستقل از قوه قضاییه اشاره کردند که در تمامی مراحل پرونده‌های قضایی خود مختار است. حسین انصاری راد، حسن اسدی زیدآبادی، مسعود پدرام، علیرضا حسینی بهشتی، ابوالفضل قدیانی، حسین کروبی، احمد منتظری و عبدالله مؤمنی از امضا کنندگان این بیانیه هستند. در ماه‌های اخیر فعالان مدنی و کارگری همچون اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و کیومرث مرزبان احکام سنگین زندان دریافت کردند. و شفق رحمانی همسر کامیل احمدی میگوید قرار بازداشت این پژوهشگر ایرانی بریتانیایی که ماه گذشته بازداشت شد برای یک ماه دیگر تمدید شده است. شفق رحمانی روز جمعه در گفتگو با رادیو فردا گفت همسرش تفهیم اتهام شده اما درباره اتهاماتش نمیتواند صحبت کند. کامیل احمدی پژوهشگر و کارشناس ارشد علوم اجتماعی روز 20 مرداد در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. او در سالهای اخیر پژوهش‌هایی با موضوعات کودک همسری، ازدواج سفید و ختنه زنان در ایران انجام داده بود.
مهتابه وحیدی راد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شبانگاهی. پیامدهای دنباله‌دار فاجعه خودسوزی دختر آبی، دو نماینده مجلس شورای اسلامی در برابر صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
این در حقیقت تراژدی بزرگ جایگاه نمادین خیلی اساسی داره
به دلیل وجود نگاه ابزاری در هر دو جناح حاکمیت به تراژدی‌های مثل داستان دختر آبی.
بیانیه فعالان سیاسی و مدنی در ایران در اعتراض به احکام سنگین حبس برای فعالان مدنی و کارگری. نامی ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی در ایران در تقبیح محکومیت‌های سنگین و برشمردن اقدامات علیه فعالان در ایران را ناشی از تزلزل، وحشت و سراسیمگی نظام.
این نامه‌ها و این فعالیت‌های حالا در قالب بیانیه، در قالب تجمع اعتراضی که معلم‌ها و کارگرها و بقیه دارن، در قالب‌های مختلف تونسته حکومت رو عقب بزنه.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید. چند روز پس از درگذشت سحر خدایاری معروف به دختر آبی و به دنبال افزایش فشارهای آشکار و پنهان بر شخصیت‌های شاخص برای عقب نشینی از مواضع اعتراضیشان، علی مطهری و پروانه سلحشوری، دو نماینده مجلس شورای اسلامی خواهان دفاع از خود در برابر اتهامات صدا و سیمای جمهوری اسلامی بر سر مسئله دختر آبی شدند. وحید پوراستاد.
چند روز بعد از خودسوزی و درگذشت سحر خدایاری معروف به دختر آبی، علی مطهری نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس صدا و سیما خواستار دفاع از خود در تلویزیون شد. در شامگاه پنجشنبه در برنامه از شبکه سوم سیما، محمد مهدی توکلی یکی از مهمانان برنامه گفت در فضای مجازی این طور وانمود شده که 6 ماه حبس صادر شده و سحر خدایاری خودسوزی کرده. حتی نماینده‌های مجلس این مسئله را دامن زدند که نشر اکاذیب است. محسن مهدیان دیگر مهمان این برنامه هم با انتقاد از علی مطهری گفت
آقای نماینده مجلس که دارای یه سمتی است، دارای یک عنوان شهرتی هم از بزرگان نظام هست، فرزند یکی از بزرگ، همون آدم سر همین ماجرا برمیگرده میگه که بله گفتن به این خانم حکم دادن 6 ماه اومده خودکشی کرده، بعد عذرخواهی هم میکنه، عذرخواهیش هم که عذرخواهی نمیکنه، میگه بله متوجه شدم اشتباه کردیم، اما یه جور دیگه ماجرا رو مطرح میکنه. حکم ندادن، یه نفر اونجا بهش گفته آخه کجا میگی اینو، آخه این که یه نفر گفته را کجا آوردی.
علی مطهری از جمله کسانی بود که از صدور حکم حبس برای دختر آبی انتقاد کرد و سپس توضیح داد که حکم زندان صادر نشده، ولی این خبر قطعی است که در مراجعه سحر به دادگاه شخص غیر مسئولی به او گفته به 6 ماه حبس محکوم شده است. سحر خدایاری از هواداران باشگاه فوتبال استقلال بود که 11 شهریور ماه امسال در اعتراض به تشکیل پرونده قضایی به خاطر ورود به ورزشگاه آزادی مقابل یکی از دادسراهای تهران خودسوزی کرد و سپس در بیمارستان درگذشت. سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس:
من فکر می‌کنم خودسوزی و بعدش مرگ این دختر جوان در حقیقت نماد یه تراژدی است که در ایران مشاهدش هستیم در زمین‌های مختلف و این موضوع خاص حالا به رفتن و راه یافتن به استادیوم‌ها مربوطه، ولی تراژدی مشابه هم هست و این در حقیقت تراژدی بزرگ جایگاه نمادین خیلی اساسی داره، نشون میده که در واقع دردهای جوانان جامعه چیه و چجوری روحانیت لجوج با سنوی
کسی خواست در حقیقت یه حق طبیعی را از جامعه‌ای که بخواد دنیای امروز زندگی کنه بگیره.
علاوه بر علی مطهری، پروانه سلحشوری دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی هم در نامه خطاب به رئیس سازمان صدا و سیما خواهان اختصاص وقت پاسخگویی به خاطر آنچه که او تخریب سازمان یافته از سوی آن سازمان یاد کرده شده است. در برنامه شامگاه پنجشنبه از شبکه سوم سیما، محسن مهدیان مهمان برنامه علیه پروانه سلحشوری هم گفته بود:
یه خانومی که نماینده مجلسه این مسئله رو در حد یک بحران اجتماعی مطرح میکنه، با یک کشوری که در شورش هم اتفاقا مقایسه میکنه و بعد میگه بله جامعه ای که مردسالار باشه این اتفاقا درش ممکنه. جامعه ای که مردسالار باشه؟ خانم محترم، شما 3 سال نماینده مجلسی، چه قدمی برداشتی برای تصویر لایه‌های مربوط به زنان؟
محمد فراهانی، سردبیر خبرگزاری میزان، تایید کرده که هنگام مراجعه سحر خدایاری به دادگاه به او گفته شده بود اگر دادگاه برگزار و جرمی برای شما احراز گردد، حد اکثر مجازات قانونی آن 6 ماه حبس است. آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
به دلیل وجود نگاه ابزاری در هر دو جناح حاکمیت به تراژدی های مثل داستان دختر آبی یا احکام سنگین این روزای دادگاه ها، یعنی وقتی شما میرید به اصل مطلب آقای مطهری یا خانم سلحشوری رجوع میکنید، میبینید که اونها نه به خاطر مثلا رعایت آزادی های فردی و یا احترام به حقوق زنان، بلکه تنها از زاویه مصلحت نظام و یا نهایتا مخدوش نشدن چهره نظام به نقد موضوع پردازن. و چون طرف مقابل، یعنی مثلا تندروهایی که در صدا و سیما هستند، باز هم همون اصل حفظ نظام مطرح هستش، لذا این دعواها به این شکل نمود پیدا میکنه. یعنی این افراد برای حفظ وضع موجود و باقی موندن بر سر سفره انقلاب دارن با هم رقابت میکنن، که حتی اگه به قیمت خون یک انسان باشه، وگرنه اگر واقعا کرامت، آزادی و حرمت انسان ایرانی براشون مطرح بود که نمیباید شاهد یک چنین دعواهای سطح پایین جناحی در موضوعاتی باشیم که وجدان جامعه رو به شدت آزرده.
محمود صادقی، دیگر نماینده مجلس، در توییتر خود از رئیس قوه قضاییه خواسته آن بازپرسی را که به گفته یک خواهر سحر خدایاری به بهانه ضیق وقت وثیقه را نپذیرفت و قرار بازداشت او را صادر کرد، مؤاخذه کند. به گفته محمود صادقی، طبق گفته خواهر سحر خدایاری تا شنبه او بازداشت بوده و چه بسا همین قرار بازداشت به گفته او نامتناسب در تشدید وضعیت روحی و روانی او مؤثر بوده. مقام‌های قضایی و رسانه‌های حکومتی در چند روز گذشته تلاش گسترده‌ای برای توضیح این پرونده انجام دادند تا بگویند که سحر خدایاری دچار بیماری روحی و روانی بوده و خودسوزی او ربطی به رفتنش به استادیوم آزادی نداشته است.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌داد و ما، شما شنوندگان چه دیدگاهی دارید؟
ضمن اظهار تأسف و تعلم به خاطر اون جوانی که برای دیدن یک بازی فوتبال اونقدر تحت فشار قرار میگیره که مجبور به انتخاب بدترین و دردناکترین راه مردن، یعنی خودسوزی میشه، من میخواستم بگم که این سفسطه‌ای که دولت آقای روحانی داره میکنه، که بعضی وقتا میگن که موافق حضور خانما در استادیوم‌های ورزشی هستن و بعضی وقتا به نوعی میگن به خاطر رأی علما، نظر علما مخالف هستن، شیوه دودوز بازی و دروغگویی این حکومت سابقه 40 ساله داره. من نمیدونم چرا مردم متوجه این قضیه نیستند.
این امکان هست که به زور فیفا و جهانیان دختران ما بتوانند به استادیوم ها بروند، حالا ممکن است محدود هم باشد، ولی آنچه که مهم است یقین داشته باشید این نظام یقیناً برنامه ریزی خواهد کرد تا فاجعه‌ای در استادیوم ها رخ دهد و این باعث شود که به جهان بگوید ما لیاقت نداریم آزادی داشته باشیم تا دخترانمان به استادیوم ها بروند.
خواستم سوال کنم از یه آقای مسواه که اومده میگه که دخترها زنها حرومه برن تو استادیوم. خودتون تا حالا چند دفعه رفتین استادیوم؟ میدونید کجاست؟ شماها جاتون همیشه با آقای سعید طوسی و آقای سعید مرتضوی و قاتلا و جانیا و اینا سر کار دارید تو داشتی. حالا اومدی چی میگی تو؟ چی میخواین دست از سر این مردم برداریم؟ مردم میخوان ورزش رو دوست دارن تماشا کنن. 1400 سال پیش امام حسین رو کشتن، این کار رو میکنید. الان جوانای مردم دارن میمیرن، اشکتون در نمیاد. در ضمن به آقای روحانی بگین تو از کجا میدونی امام حسین با صورت سمت راستش خورد زمین؟ بعد بس کنید دست از این خلافات، بذارید مردم راحت زندگی کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
22:15 دقیقه ایران. صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. سرنوشت محموله نفت سبک کشتی آدریان دریای کماکان محل مجادله میان تهران، واشنگتن، لندن و برخی شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها گزارش شده است. تهران می‌گوید محموله نفتکش به شرکتی خصوصی فروخته شده. بریتانیا و آمریکا معتقدند که این نفت به دست حکومت سوریه رسیده، اما سایت رهگیر نفتکش‌ها یا تانکر ترکرز می‌گوید نفت آن کشتی که در نزدیکی بندر ترتوس سوریه لنگر انداخته هنوز خالی نشده است. کامبیز قفوری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
آدریان دریای یک ابر نفتکش حامل بیش از 2 میلیون بشکه نفت سبک ایران از 13 تیر ماه که در نزدیکی جبل و طارق توقیف شد تا امروز تبدیل به یکی از زیر ذره‌بین ترین نفتکش های دنیا شده است. دولت جبل و طارق که تحت قیمومیت بریتانیا است، نفتکش آدریان دریا را که در آن زمان گریس یک نام داشت متهم کرد که با قصد ارسال محمولش به سوریه تحریم های اتحادیه اروپا را علیه حکومت بشار اسد نقض کرده است. بعد از کش و قوس های حقوقی و دیپلماتیک در نهایت روز 24 مرداد این نفتکش رفع توقیف شد و بعد از چندین روز تغییر مسیر در دریای مدیترانه سرانجام در نزدیکی بندر ترتوس سوریه لنگر انداخت. دولت‌های بریتانیا و آمریکا ایران را متهم کردند که محموله این نفتکش را به سوریه انتقال داده است. مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت ایالات متحده شواهدی در اختیار دارد که محموله آدریان دریای یک به سوریه منتقل شده است. اما سایت رهگیر نفتکش ها تانکر ترکرز میگوید تمامی 2 میلیون بشکه نفت آدریان دریا هنوز در این کشتی است. سمیر مدنی یکی از بنیانگذاران سایت تانکر ترکرز در این باره به رادیو فردا چنین گفت:
ما از تصاویر از طریق طول سایه ها در کنار کشتی و در مقایسه با سایر کشتی ها در همان منطقه می توانیم ببینیم که این نفتکش هنوز پر است و در آب فرو رفته است. وقتی یک کشتی با این عظمت 2 میلیون بشکه نفت خود را تخلیه کند، حدود 10 متر از آب بیرون می آید و سایه‌ای بلند از خود به جا می گذارد. چنین سایه‌ای را اکنون نمی بینیم. ما این کشتی را هر روز از طریق تصاویر ماهواره‌های مختلف زیر نظر داریم. نه انتقال کشتی به کشتی تا کنون دیده ایم و نه از طریق لوله‌هایی که به بندرهای شناور نصب می شوند. بنابراین محموله نفت هنوز در کشتی است.
جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا در زمانی که هنوز متصدی این پست بود تصویری ماهواره‌ای از آدریان دریای یک توییت کرد که این کشتی را در فاصله حدوداً 4 کیلومتری بندر ترتوس نشان می‌داد. سمیر مدنی از بنیانگذاران سایت تانکر ترکرز می‌گوید این کشتی به دلایل فنی نمی‌توانسته در ترتوس پهلو بگیرد.
این کشتی به سمت سوریه رفت و در نزدیکی بندر ترتوس لنگر انداخت، جایی که روس‌ها پایگاه دریایی دارند یا به قول خودشان ترمینال دریایی. شمال ترتوس منطقه تخلیه سوخت است و این نقطه‌ای نیست که آنها بتوانند نفت خود را خالی کنند. چرا؟ چون ترتوس برای نفتکشی مانند آدریان دریای یک بسیار کم عمق است. در خود وبسایت‌های سوری قید شده که هم ترمینال ترتوس و هم ترمینال بانیاس تنها می‌توانند کشتی‌هایی را بپذیرند که تا 16 متر زیر دریا فرو رفته باشند. آدریان دریا حدود 22 متر تا عمق فرو رفته است.
مقام‌های ایرانی می‌گویند محموله کشتی را به یک شرکت خصوصی فروختند و این خریدار است که تصمیم می‌گیرد با محموله چه کند. هویت این شرکت خصوصی مشخص نیست. سمیر مدنی از بنیانگذاران سایت تنکر ترکرز میگوید انتقال نفت به سوریه از طریق آدریان دریای یک یا گریس یک سابق نمیتوانسته تصمیم عاقلانه‌ای باشد.
ما بر این باوریم که ماموریت آدریان دریای یک انتقال کشتی به کشتی نفت به تعدادی از نفتکش‌های کوچک در بلند مدت بوده است. این زمان میتواند 3 تا 6 ماه طول بکشد. زمانی که این نفتکش هنوز نام گریس یک را داشت، همین کار را در ام القصر عراق میکرد. گاهی حتی همزمان محمولش را با 2 نفتکش در پهلوی راست و چپش رد و بدل میکرد. ایرانی ها گفته بودند که در حال تلاشند تا نفت را به اروپا بفروشند. ما بر این باوریم که سفر این کشتی به مدیترانه از راهی طولانی همچون جنوب آفریقا در واقع نوعی زمان خریدن برای یافتن مشتری بود. وگرنه انتقال نفت به سوریه از این راه برای ایران وقت هدر دادن است. آن هم وقتی که تا همین امروز به طور مستمر از طریق کانال سوئز به سوریه نفت می رساندند.
سوریه یا هر جای دیگر به گفته سمیر مدنی محموله نفت آدریان دریای یک اکنون مانند ماده رادیواکتیو است و تشعشعات ناشی از تحویل گرفتن آن دامن هر خریداری را خواهد گرفت.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت یعنی خب میتونی دنبال کنی نیست که وسطش بشکنه
میگنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد
پیدا کنه مسائل خیلی زیاده تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد
به نظر من که دونستن حق همه است یعنی همه حق دارن که بدونه
برای دانستن همیشه راهی هست radiofarda.com
22:21 ایران در ادامه نامه های فعالان اجتماعی سیاسی و مدنی 13 تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران امروز با انتشار بیانیه نسبت به صدور احکام سنگین حبس برای فعالان مدنی و کارگری اعتراض کردند و خواهان اصلاح رویه های قضایی شدند مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
این 13 فعال سیاسی و مدنی داخل ایران در بیانیه خود ضمن اعتراض شدید به صدور احکام سنگین زندان در روزهای اخیر از این احتمال خبر دادند که محکومان قربانی اختلاف‌ها و رقابت‌ها در مجموعه قضایی و امنیتی ایران شده باشند. به گزارش وبسایت کلمه امضا کنندگان این بیانیه سرعت صدور احکام در چند شعبه خاص در دادگاه انقلاب را نامتعارف توصیف کردند و نوشتند که این احکام در تبعیت از خواسته دستگاه‌های امنیتی و نظامی صادر شدند. در این بیانیه آمده نهادی مستقل از دستگاه قضایی کشور شکل گرفته که از مرحله اعلام جرم پرونده‌سازی و بازجویی تا صدور کیفرخواست، احکام بدوی و تجدید نظر و حتی نحوه اجرای حکم را در اختیار دارد. امضا کنندگان این بیانیه خواستار اصلاح دستگاه قضایی ایران شدند و برای انجام این اصلاحات پیشنهادهایی را هم در 15 بند ارائه کردند. حسن اسدی زیدآبادی، مسعود پدرام، علیرضا رجایی، ابوالفضل قدیانی، حسین کروبی، سعید مدنی، عبدالله مؤمنی و احمد منتظری چند تن از امضا کنندگان این بیانیه اند. پیشتر هم 260 فعال سیاسی و مدنی داخل ایران نسبت به آنچه افزایش فشارهای سازمان یافته بر فعالان اجتماعی خواندند اعتراض کرده و صدور احکام سنگین زندان برای آنان را خشونت سیاسی نامیده بودند. طی هفته‌های اخیر صدور احکام زندان طولانی مدت برای فعالان مدنی، فعالان کارگری و زنان معترض به حجاب اجباری بازتاب گسترده‌ای داشت و با انتقاد کاربران شبکه‌های اجتماعی، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعتراض شدید نهادهای حقوق بشری مواجه شد. یاسمن آریانی، منیره عربشاهی، مژگان کشاورز و سبا کرد افشاری 4 زن معترض به حجاب اجباری جمعاً به حدود 80 سال زندان محکوم شدند. کیومرث مرزبان، طنزنویس زندانی، به بیش از 23 سال زندان محکوم شد و برای اسماعیل بخشی و محمد خنیفر، دو فعال کارگری، و سپیده قلیان، ساناز اللهیاری، امیر حسین محمدی فر، امیر امیر قلی و عسل محمدی، 5 فعال مدنی هم جمعاً 110 سال زندان صادر شد. احکامی که عفو بین الملل آنها را نشانه ای از یک بی‌عدالتی شرم‌آور در دستگاه قضایی ایران توصیف کرده است.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است.
در اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
هست. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
ابوالفضل قدیانی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در نامه‌ای که در سایت‌های خبری ایرانی منتشر شده، محکومیت‌های سنگین در جمهوری اسلامی را حاکی از تزلزل، وحشت و سراسیمگی نظام خوانده است. این فعال سیاسی در ایران که پیشتر هم نامه‌هایی از وی در انتقاد از وضعیت حاکم بر کشور منتشر شده بود، در تازه‌ترین نامه‌اش آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را مستبد امروز کشور خوانده که به علت فساد توان حل هیچ مشکلی را ندارد. در گفتگو با رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و عضو شورای فعالان ملی مذهبی در فرانسه، اهمیت این نامه را جویا شدیم.
در مجموع این نامه مثل نامه‌های دیگری ایشون یا نامه‌های مشابهی که برخی فعالان سیاسی میدن، هم نشانه آزادگی، هم نشانه شجاعت اخلاقی است و دادن آدرس درست. هرچند در متن این نامه، حالا در نامه‌ای که قبلا با آقای رجایی مشترکاً داده بودن، راه حل‌هایی رو هم مطرح کرده بودن که باید یک استراتژی و راهبرد جدیدی خلق بشه. از اصلاح طلبان داخل و اپوزیسیون خارج اظهار ناامیدی کرده بودن در اون نامه قبلی و بیشتر بر جنبش‌های اجتماعی و مدنی تاکید کرده بودند، بر خیابان، عرصه خیابان، رهبران میدانی و نافرمانی مدنی تاکید کرده بودند. در این نامه بیشتر نوعی شکواییه و اظهار موضع سیاسی دیده میشه و اینکه به هر حال مشکلات کشور ناشی از ولایت فقیه و دیکتاتوری آقای خامنه‌ای.
در این نامه اقدامات حاکمیت که استبداد دینی و عملکردش نسبت به هر گونه اعتراض، انتقاد و حرکت مدنی به شدت سرکوبگرانه و خشونت‌آمیز خوانده شده، ناشی از تزلزل، وحشت و سراسیمگی نظام دانسته شده. شما آقای علیجانی، خودتون طی سالها و دهه‌های گذشته چند بار زندان رو متحمل شدین؟ آیا جمهوری اسلامی از ابتدا چون این ماهیت یا رویه‌ای نداشته؟
ببینید، روش حذف و خشونت شاید نوع همزادی داره. یعنی ما از تشکیل شورای انقلاب شاهد حذف برخی جریانات سیاسی بودیم، مثل مجاهدین و چپ‌ها که راهی به شورای انقلابی که خمینی تشکیل دادن نداشتن، و عرابه حذف خب مرتب شتاب بیشتری گرفته. ولی در ابتدا در واقع این نخبگان مخالف از چپ‌ها، مجاهدین، ملیون، بعداً ملی مذهبی‌ها، اینها زیر این عرابه در واقع زیر گرفته می‌شدن. ولی به تدریج به خودی ها و به اقشار وسیع توده های مردم هم رسیده. یعنی دیگه الان جانبازان جنگ و یا اقشار کم درآمدی که جمهوری اسلامی شعار مستضعفین و محرومین میداد، یعنی وسعت و گسترش اون توده ای تر شده. یعنی با توده های مردم سر و کار داره، وسعتش و کیفیتش هم به اصطلاح حالا از غیر خودی ها به خودی ها رسیده. این درسته که از ابتدای انقلاب این روش وجود داشته، اما اینکه حالا گسترش پیدا کرده، به نظر من علامت این هست که جامعه هم، جامعه‌ای که شاید اول انقلاب اکثریتش از حکومت دفاع می‌کرد، به تدریج ریزش کرده و حالا اکثریت در مقابل حکومت است.
نامه ابوالفضل قدیانی اقدامات حاکمیت علیه فعالان سیاسی، مدنی، اجتماعی، صنفی رو برشمرده، اونها رو مشتی از خروار و نمونه‌هایی از ظلم بی‌پایان استبداد مذهبی خوانده. نامه‌های از این دست شمارشون کم نبوده در سالیان و دهه های گذشته. چه نتیجه، تحول یا برایندی رو میشه انتظار داشت از مجموعه این وقایع در ارتباط با مسائل داخلی ایران؟
اینجا باید دو نکته رو اشاره کردی. یکی خب نوعی جستجوگری، نوعی سرگشتگی، نوعی پیگیری و دنبال کردن یک استراتژی جدید هست که اشاره کردم در نامه قبلی آقای رجایی همراه با آقای رجایی آمده بود که به دنبال خلق یک نوع استراتژی جدید یا در انتظار زایش یک استراتژی جدید بودن که همچنان خشونت پرهیز باشه ولی به جامعه مدنی تکیه بکنه. در این نامه این نیست، اما اون در واقع جستجوگری و به یه معنا سرگشتگی وجود داره. این یک طرف داستانه که خب مشکل شرایط ایران هست، نوعی قفل شدگی است، اکثریت جامعه ناراضیه، وسعت و کیفیت مخالفان شاید هیچگاه در این تاریخ 14 جمهوری اسلامی در این حد نبوده. این یک سوی ماجرا. سوی دیگرش این هست که این نامه‌ها و این فعالیت‌های حالا در قالب بیانیه، در قالب تجمع اعتراضی که معلم‌ها و کارگرها و بقیه دارن، در قالب‌های مختلف تونسته حکومت رو عقب بزنه.
وقت نظرات رضا علیجانی بود، روزنامه‌نگار سیاسی در پاریس. شما هم می توانید دیدگاهتان را به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2402-2112-2112 بازگو کنید. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.